ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران امنیت یمن را امنیت خود و منطقه میداند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پذیرش NPT نیازمند تصویب قوه مقننه است. وزیر آموزش و پرورش میگوید برای رفع مشکلات معیشتی معلمان تلاش خواهد کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که تهران امنیت یمن را امنیت منطقه و ایران می‌داند و هشدار داد که ایران اجازه نخواهد داد دیگران این امنیت مشترک را با به گفته او اقدامات ماجراجویانه به بازی بگیرند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر عبداللهیان معاون خاورمیانه و آفریقای وزیر امور خارجه ایران همچنین آنچه سکوت برخی کشورها در قبال استمرار تجاوز عربستان به یمن و ادامه محاصره انسانی مردم این کشور نامید را غیر قابل قبول دانست. وی عربستان سعودی را متهم کرد که با تمرکز بر جنگ علیه یمن به تقویت اسرائیل و گروه‌های تروریستی کمک کرده است. ریاض می‌گوید به درخواست رئیس جمهوری یمن حملات نظامی به شورشیان حوثی را آغاز کرده. روابط تهران و ریاض به ویژه پس از حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان به یمن تیره و تار شده است. عربستان سعودی و دولت یمن تهران را به مداخله در امور این کشور متهم کردند، اما ایران این اتهام‌ها را همواره رد کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز شنبه گفت که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا همان NPT از سوی ایران حتی به شکل داوطلبانه نیازمند تصویب قوه مقننه است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌الدین بروجردی افزوده است هیئت مذاکره کننده اتمی ایران برای پذیرش چنین تعهدی در توافق نهایی با گروه 5+1 باید از مجلس اجازه بگیرد. بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای که در دولت محمد خاتمی امضا شد اما به تصویب مجلس نرسید، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران به طور سرزده بازدید کنند. سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در حالی ابراز شده که ایران در تفاهم اتمی لوزان موافقت کرده است که این پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند. وزیر آموزش و پرورش روز شنبه گفت که برای رفع مشکلات معیشتی معلمان تلاش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر فانی این موضوع را در پیامی به مناسبت هفته معلم اعلام کرد. به پنجشنبه گذشته نیز با اشاره به اینکه نماینده معلمان در دولت است، گفته بود مشکلات به حق معلمان را پیگیری می‌کند. با این همه وزیر آموزش و پرورش اشاره کرده بود که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، رفع مسائل معلمان نیازمند زمان است و خواستار خیشتنداری معلمان شده بود. جدیدترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از مرگ سالانه 1400 نیروی کار به دلیل حوادث ضمن کار و نابودی 10 میلیون روز کاری است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از این گزارش نزدیک به نیمی از کل حوادث منجر به فوت نیروی کار در ایران به بخش ساختمان تعلق دارد. ساعت 6:04 است. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها همراه ما هستید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. نشست اضطراری شورای امنیت درباره یمن که به درخواست روسیه برگزار شده بود بدون نتیجه پایان یافت، همونطور که از صبح در خبرها شنیدید. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد کشورهای غربی و عربی را متهم کرد که به جای امداد رسانی به یمن صرفاً در این باره حرف میزنند. تلاش‌های دیپلماتیک روسیه برای حل بحران یمن به دلیل همسویی این کشور با ایران به همراه با سوءزن بوده است. گزارش که آنا رایسکایا در این باره تهیه کرده رو با هم میشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه طی نشست اضطراری پشت درهای بسته نتوانست درباره صدور قطعنامه پیشنهادی روسیه در رابطه با یمن به موافقت دست یابد. در پیشنویس کوتاهی که از سوی روسیه ارائه شد، بر لزوم آتش‌بس فوری یا دست کم وقفه‌های منظم برای امداد رسانی به آسیب دیدگان تاکید و از اقدامات فرستاده جدید سازمان ملل در یمن برای فراهم کردن شرایط مذاکره با حضور تمام طرفین درگیر حمایت شده. به گزارش اسوسییتد پرس، دیپلمات‌های غربی این پیشنویس را رد نکردند، بلکه خواستار فرصت بیشتر برای مطالعه و مشورت با پایتخت‌های خود پیرامون آن شدند. ویتالی چرکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، از ناکامی شورای امنیت در تصویب این قطعنامه ابراز ناامیدی کرد و به خبرنگاران گفت وقتی که اعضای شورای امنیت نمیتوانند درباره بیانیه به این سادگی توافق کنند، درباره چه مسئله میتوانند به توافق برسند؟ همزمان در مسکو گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، کشورهای غربی را متهم کرد که در راستای تامین منافع خود مانع تصمیم گیری موثر در شورای امنیت سازمان ملل می شوند.
в рамках ООН в последнее время мы вынуждены противостоять таким подходам западных стран.
کشورهای غربی در سازمان ملل در گفتار بر لزوم اقدامات جمعی تاکید دارند، اما در عمل در پی تصویب تصمیماتی هستند که سازگار با منافع سیاسیشان باشد. در عراق، لیبی، سوریه و اوکراین کشورهای غربی به جای اینکه راه حلی برای این مناقشه ها پیدا کنند، خواستند سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت را به نهادی تبدیل کنند که بدون چون و چرا تصمیماتشان را تصویب کند. در مقابل این تلاش ها می ایستیم و بر آنیم که قطعنامه های شورای امنیت باید با در نظر گرفتن منافع همگان تصویب شود.
پنجشنبه گذشته دبیر کل سازمان ملل متحد وضعیت انسانی در یمن را فاجعه بار خواند و گفت که سیستم های تصفیه آب، وضعیت بهداشت و خدمات مخابراتی در این کشور در آستانه فروپاشی است. بان کی مون همچنین هشدار داد در صورتی که سوخت وارد یمن نشود، عملیات امداد رسانی در این کشور تا چند روز دیگر متوقف خواهد شد. ویتالی چرکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، به خبرنگاران گفت که پیشنویس روسیه عمدتاً بازتاب دهنده نگرانی های دبیر کل سازمان ملل متحد بود و افزود که از بی‌تصمیمی کشورهای غربی و عربی در قبال نیازهای مبرم مردم یمن شگفت زده شده. او همچنین فرصت را غنیمت شمرد تا آمریکا را مورد انتقاد قرار دهد و گفت آمریکایی ها از بمباران یمن حمایت کرده اند و از این رو باید مسئولیت پیامدهای انسانی این عملیات را بپذیرند. لیانیت ولوخوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که سیاست اشتباه روسیه باعث بدبینی به ابتکارهایش در شورای امنیت شده.
Слушая особенно вот эти вот рассуждения, я вспоминал такую фразеологию действительно.
اظهارات مقامات روس بیشتر و بیشتر یادآور دوره جنگ سرد است و تمام سخنانشان به اتهامات علیه آمریکا محدود می شود. شاید هم آنها واقعا درک نمی کنند که کارشکنی خودشان در حل مناقشه سوریه که باعث نارضایتی کشورهای عربی شده و در اوکراین که به تنش‌های عمیق با غرب انجامیده باعث بی‌اعتمادی شده. البته درباره یمن همگرایی روسیه با ایران این بدبینی را شدیدتر نیز کرده و حتی ابتکارهای خوب دیپلماتیک من را بی‌نتیجه می‌کند.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت، درگیری ها در یمن و همچنین حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به این کشور بیش از 1200 کشته و 5000 زخمی بر جای گذاشته. همچنین سازمان ملل متحد برآورد کرده که 300,000 نفر در این کشور آواره شده اند و نزدیک به 12 میلیون تن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. آن نرایسکای، رادیو فردا.
محمد جواد ظریف میگوید هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید
همکنون در ایران 21 روزنامه‌نگار و 37 وب‌نگار در زندان می‌شوند.
و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
امروز 12 اردیبهشت ماه برابر است با اولین سالمرگ محمد رضا لطفی، نوازنده برجسته و سرشناس تار، سه‌تار، ردیفدان، موسیقیدان، آهنگساز، همچنین پژوهشگر و مدرس موسیقی سنتی ایرانی. محمد رضا لطفی با تکیه بر موسیقی سنتی فصل تازه‌ای در موسیقی نوین ایران گشود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
محمد رضا لطفی زاده شهر گرگان است. 5 سالی در هنرستان موسیقی تحصیل کرد و سپس در مکتب استادانی چون نورعلی برومند، عبدالله دوامی و سعید هرمزی به تکمیل آموخته‌های خود پرداخت. 40 ساله بود که به عضویت گروه علمی دانشکده هنرهای زیبا درآمد و 1 سال بعد گروه شیدا را بنیان نهاد و همراه با گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده آثار گذشتگان را بازسازی کرد. پس از انقلاب هم به یاری شماری از نوازندگان دو گروه شیدا و عارف گروه چاوش را راه اندازی کرد. سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی که زمانی در برنامه گلهای تازه با محمد رضا لطفی همکاری داشت در گفتگو با ما معتقد است که لطفی فصل تازه‌ای برای نسل جوان گشود.
آقای محمد رضا لطفی و زنده یاد استاد مشکاتیان و یارانشون هنرمندانی بودند که در یه مقطعی از تاریخ موسیقی ما کتاب تازه‌ای باز کردن، یعنی یک راهی گشوده شد برای جوانایی که هیچ وقت به موسیقی اصیل و سنتی و ملی ما زیاد فکر نمی‌کردن و اینها با همکاری خواننده‌های بزرگمون مثل آقای شجریان یک کتاب تازه‌ای باز شد در موسیقی اصیل ما.
و جمال سماواتی دوست و شاگرد محمد رضا لطفی هم که سالهاست در آلمان سرگرم تدریس موسیقی است از لطفی اینگونه یاد کرده.
در واقع لطفی آخرین بازمانده نسل علامه های موسیقیدان ما بود، یعنی نوازندگانی که در عین چیره دستشون بر نواختن یک ساز موسیقی به ادبیات، فلسفه، به آنچه که به دانش روز اطلاق میکنیم، به همه اینا احاطه داشت. آقای لطفی میشود گفت که هم از اساتید نسل قبل خودش فرا گرفته بود، همه مؤلفه های موسیقی قدیمی ایران رو آموخته بود و از همه مهمتر از فیلتر ذهنی خودش گذرانده بود و او رو به روز کرده بود، حاصل شده بود این چیزی که ما به عنوان ساز منحصر به فرد استاد لطفی میشناسیم.
محمد رضا لطفی به فرهنگ و ادب ایران هم عشق می‌ورزید و با شاعران معاصر به ویژه هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه دوستی دیرینه‌ای داشت و این شاعر در مجلسی همراه با ساز لطفی هنر او را این چنین ستود:
چه غریبانه تو با یاد وطن می‌نالی، من چه گویم که غریب دلم در وطنم. شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت، کی بود باز که شوری به چمن در فکنم.
در گرامی داشته یاد و خاطره محمد رضا لطفی قرار است در این ماه دو کنسرت از سوی شاگردانش در پاریس برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ز زمین لرزه ی ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی چه گذشت و شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من مهدی احمدی در برنامه این هفته دات‌کام همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.